مهاجر یک نگاهی بسیار سطحی و سمت از بالا به پایین بود و این بسیار آزاردهنده بود، از این خاطر که ما در خود اجتماع که حضور پیدا میکردیم با عنوان یک فرد فرهنگی این نگاه هم بر ما هم بسیار سنگینی میکرد. خب اومدیم با دوستان هنرمند فرهنگی خود جلسات گذاشتیم، بودیم خواهایی که اگه بتونیم این مسئله را یک مقداری از این چالش بیایم بیرون و جامعه میزبان را با فرهنگ و هنر خود مثلا آشنا بکنیم، پس بهتره که خود ما شروع کنیم. و این بود که دوستان هنرمند ما در کنار دوستان فرهنگی شروع کردیم در یک سری ایجاد نمایشگاه های که حالا نمایشگاهی مثلا هنری و بحث هنرمندان ما بودن و در مورد فرهنگ و سنن افغانستان به معرفی اونا پرداختیم. از صنایع دستی افغانستان شما در پوشش لباس بگیرین تا اکثر هنرهای دیگه که حالا تجسمی بودن، اکثر هنرمندان ما در قسمت خط، در قسمت حالا طراحی، نقاشی، سیاه قلم گرفته تا منبتکاری و طلاکوبی گرفته تا ببین شما در زمینه چوب و در زمینه مینا کاری همه و همچنین شیب بلور بسیار زیاد است. رشته های هنری در همه زمین ها ما هنرمندان بسیار به نامی داشتیم و فخاری که حرف برای گفتن داشتن و ما سعی کردیم که در این مدت همزمان که در بحث آموزش امر آموزش کودکان پیش میریم در بحث ترویج به نوعی شناساندن فرهنگ افغانستان به جامعه میزبان و حتی برای نسل دوم، سوم و چهارم خودمون هم که در ایران بزرگ شده بودن که اونها رو هم آشنا بکنیم بسیار تلاش کردیم و بسیار تلاش کردن دوستان ما در بخش فرهنگ هنری.
بله بسیار هم عالی. تشکر از شما سرکار خانم واعظی، خیلی لطف کردین که در این مصاحبه شرکت کردین. شما رو به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار شما.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما دوستان عزیز شنونده تا به این لحظه. میگن که قرض سر زاق باشه، زاق زنده باشه. خب ما دیروز قرضدار یکی از شنوندای عزیزمان بودیم که خواسته بودند آهنگ را پخش بکنند، خانم وجمه از فراه زیبا. امیدوارستم که ای آهنگ و ای درخواست آماده باشه. بله، تهیه کننده محترم ای آهنگ را آماده کردن، تقدیم میکنیم به ایشان و همه شنوندای خوبمان.
متینه
عشقم یکی به سر از این بهتر از دلی که دادی دستم، کی به سر از همین که به تو بستم کنارم این زود کستم.
بله، آهنگ شنیدیم از جناب متین سفرپور به فرمایش خواهرمان وجمه از شهر فراه. دوستان عزیز شنونده، با بخش پایانی هم ما را همراهی بفرمایید.
گلانه.
جناب سعدی قصه جالبی در کتاب بوستان درباره محبت و احسان دارد. بره بر یکی پیش ام آمد جوان، و تک در پیش گوسفندی دوان. و دو گفتم این ریسمان است و بند که می آردن در پیش گوسفند. سبک توق و زنجیر از او باز کرد، چپ و راست پوییدن آغاز کرد. هنوز از پیش تازیان می دوید، که جو خورده بود از کف مرد و خید. چو باز آمد از عیش و شادی به جای، مرا دید و گفته خداوند رای. نه این ریسمان می برد با منش، که احسان کمندیست در گردنش. به لطفی که دیده است پیل دمان، نیارد همی حمله بر پیل بان. بله دوستان، محبت همیشه جادو میکنه. اکسیری که بعضی ها با او همه را مجذوب خود میکنن، در واقع محبت است. حضرت علی علیه السلام میفرمایند دل آدمی رمنده است که با مهر و محبت رام می شود. مراقب خودتان باشید تا فردا. خدا نگهدار.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
مقام طالبان و کسی اجازه تجزیه طلبی نمی دهیم. ابهام در واگذاری چوکی افغانستان در سازمان ملل و طالبان. و آغاز نشست کارگروه هسته‌ای کارشناسان ایران و 4+1 در وین. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر دارم محضر یکایک شما همراهان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سرپرست وزارت امور مهاجرین دولت موقت طالبان میگوید این گروه به هیچ شخص یا گروهی اجازه تجزیه طلبی نخواهد داد. با گزارش خبرگزاری آوا، خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین دولت طالبان که با ولایت بدخشان رفته، با اشاره به تلاش طالبان برای تحکیم وحدت و استقلال کشور گفت به هیچ شخص یا گروه اجازه تجزیه طلبی و خرابکاری نخواهیم داد. سرپرست وزارت مهاجرین دولت طالبان گفت در 20 سال گذشته به خاطر تامین امنیت، حاکم شدن نظام اسلامی و محو فساد و نفاق، جنگ در افغانستان ادامه داشت، اما اکنون با پایان جنگ دولت در صدد تحکیم امنیت و استقلال افغانستان است. خلیل الرحمن حقانی از قرار داشتن ولایت بدخشان در اولویت برنامه‌های دولت طالبان برای دریافت کمک‌های بشردوستانه گفت و افزود هدف سفرش به این ولایت بررسی مشکلات آوارگان و خانواده‌های بی‌بضاعت است. سرپرست وزارت مهاجرین افغانستان خطاب به مسئولین و نظامیان دولت طالبان گفت همه باید از محاکم صحرایی جدن خودداری نمایان و بگذارن قضایا توسط محاکم قضایی بررسی شود. موضوع واگذاری چوکی نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد به نماینده دولت موقت طالبان همچنان در حالی از ابهام قرار دارد. با گزارش خبرگزاری آوا، شماری از منابع دیپلماتیک میگویند بعید است شوکه نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل در اختیار طالبان قرار گیرد. طبق این گزارش، یک کمیته 9 نفره اعتبارنامه سازمان ملل متحد شامل روسیه، چین و آمریکا در مقر سازمان ملل تشکیل خواهد شد تا اعتبارنامه همه 193 عضو را برای نشست جاری مجمع عمومی سازمان ملل بررسی کند. 4 دیپلمات که خواستن نامشان فاش نشوند بر رویترز گفتند که این کمیته احتمالاً اعلام تصمیمات خود در مورد نمایندگی افغانستان و میانمار را برای باقی ماندن سفیران فعلی در چوکی به تعویق خواهد انداخت. با گزارش رویترز، پذیرش طالبان یا حکومت میانمار توسط سازمان ملل گامی در جهت برسمیت شناختن بین‌المللی هر دو خواهد بود، در حالی است که تاکنون هیچ کشوری دولت موقت طالبان را برسمیت نشناخته است. با این حال دولت طالبان سهیل شاهین سخنگوی خود در دوحه قطر را به عنوان سفیر افغانستان در سازمان ملل معرفی کرده است. طالبان از سازمان ملل خواسته بود که با سفیر دولت سرنگون شده غنی اجازه نمایندگی از افغانستان را ندهد، اما غلام ساقزی سفیر دولت غنی خواستار حفظ چوکیش شده است. با این حال مقامات طالبان میگویند تمام شرایط شناسایی رسمی را انجام دادند. کشورهای خارجی اما مبارزه با تروریسم، تشکیل دولت فراگیر و احترام به حقوق بشر را شرایط عمده بر رسمیت شناخته شدن دولت طالبان اعلام کردند. تشریفات گمرکی در سرحدات ایران و افغانستان کاهش یافته است. با گزارش خبرگزاری آوا، محمد حنیف مسعودی، تاجر افغانستانی و عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، درباره تحولات اخیر افغانستان و با قدرت رسیدن طالبان در این کشور و تأثیر آن بر روند تجارت و ترانزیت بین افغانستان و ایران گفت، تجار افغانستانی در دولت قبلی مشکلات زیادی از جمله انتظار طولانی مدت در سرحدات و اخاذی‌های داخل گمرک و در مسیر راه داشتند، اما با روی کار آمدن دولت موقت طالبان اکنون تشریفات گمرکی خیلی سریع انجام می‌شود و اخاذی‌ها متوقف شده است. مسعودی افسود با سعی و تلاش جمهوری اسلامی ایران و تجار افغانستانی روند تجارتی بین دو کشور به شکل عادی خود برگشته و مواد مورد نیاز مردم از سرحدات ایران وارد افغانستان می شود. این تاجر افغانستانی در مورد واردات مواد نفتی و گاز مایع از ایران گفت، در حال حاضر روزانه از طریق گمرک سرحدی دوغارون اسلام قلعه حدود 30 تانکر مواد نفتی و 14 تانکر مواد خام نفتی از طریق ایران وارد افغانستان می شود. محمد حنیف مسعودی خاطر نشان کرد همچنین روزانه حدود 14 تانکر گاز LPG نیز از طریق گمرک مرزی دوغارون اسلام قلعه وارد افغانستان می شود. عزیزان شنونده، ارتباط مستقیم تلفنی ما همینک برقرار هست با خبرنگار ما مستقر در جنوب افغانستان آقای زاهد. آقای زاهد سلام بر شما، شب شما بخیر، مانده نباشید.
سلامت و کامیاب باشی، وقتی شما و شنوندگان محترم با خیر و با برکت همراه باشید.
سلامت باشید انشاءالله. آقای زاهد، پیرامون آخرین تحولات سیاسی و اقتصادی مناطق جنوب افغانستان توضیحات را بر ما و دوستان ما داشته باشید.
در مجموع آخرین تحولات حوزه جنوب افغانستان، مشکلات باشندگان قندهار در مورد صدور پاسپورت و باشندگان ولایت قندهار، محدودیت ها در این زمینه و تنها متقاضیان دارای فرم آنلاین که در قندهار ثبت نام کردن پاسپورت داده می شود و این اداره دستور داده که بقیه منتظر باشد و این کار باعث برخی مشکلات برای کسانی که افغانستان را ترک می کند برای آنها شده است. البته موضوع دوم داغ به سطح جنوب افغانستان در این روزها فراغت نخستین گروه از محصلین یا دانشجویان دختر از پوهنتون ها، خصوصا در یک پوهنتون شخصی در قندهار هستند که در موج ناامیدی های اخیر و کشمکش ها در مورد تحصیل.
آی زاهد، یک مقدار صدای شما قطع شد، اگر مجدد بحث تحصیل دختران را بفرمایید ممنون میشیم.
بله، دانشجوی دکتر
آقای زاهد، متاسفانه ما ارتباط ما قطع شد با آقای زاهد. انشالله که اگر مجددا موفق به برقراری ارتباط شدیم با شما خواهیم بود. پیرامون آخرین تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایت قندهار و دیگر ولایت زون جنوب افغانستان، همکاران ما همچنان در تلاش هستند تا این ارتباط را برقرار کنند. دولت موقت طالبان در افغانستان برای اجرای طرح‌های زیربنایی اقتصادی و فرهنگی مشترک با ازبکستان اعلام آمادگی کرد. با گزارش امروز خبرگزاری فارس در تاشکند، عصمت الله ایرگاشیوف نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در امور افغانستان به همراه هیئتی در کابل با اعضای دولت موقت طالبان دیدار و گفتگو کرد. مقامات طالبان در این دیدار آمادگی خود را برای آغاز اجرای طرح‌های زیربنایی مطرح شده توسط ازبکستان، مانند ساخت خط انتقال برق سرخان پل خمری و خط ریلی مزار شریف کابل پیشاور که یک حلقه کلیدی در جذب افغانستان به پروسه های همگرایی منطقه‌ای و به هم پیوستگی خواهد بود، اعلام کرد. مقامات طالبان تاکید کردند از قلمروی افغانستان هیچ تهدیدی به ازبکستان و دیگر کشورهای منطقه و به طور کلی جهان پیش نخواهد آمد. ولی اشاره میکنن که ارتباط ما مجددا برقرار هست با همکارم آقای زاهد. آقای زاهد، صدای ما رو میشنوید؟
بله، صدا را دارم.
بله، بفرمایید. متاسفانه صدای شما قطع شد پیرامون بحث تحصیل دختران.
بله، اگر جمع‌بندی کنیم، خبر اخیر او این بود که 200 دانشجوی دختر و پسر از یک مؤسسه تحصیلات عالی به اسم میرویس نیک که در شهر قندهار فارغ التحصیل شدند.
بله.
و این موج از امید برای تحصیل در افغانستان و بالاخص برای تحصیل دختران در افغانستان بود که واکنش های خوب در سطح جنوب افغانستان و در سطح کل افغانستان داشت. اما اگر مرور به مهمترین تحولات جنوب افغانستان مختصر داشته باشیم، و این که موج خوشسالی و عدم بارندگی باری دیگر در کشمکش های اقتصادی و تحولات اخیر که بر دنبال آن مشکلات جدی اقتصادی برای باشندگان افغانستان خصوصا در جنوب افغانستان بود، این ناامیدی و خوشسالی جاری در افغانستان باعث برخی مشکلات شدند. و به تازگی سازمان ملل متحد هم هشدار داده که از بحران کشاورزی در افغانستان و این اداره میگویند که شمار از دهقانان زمینهایشان را رها کرده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر گزارش اعلام کرده است که شماری از دهقانان و دامداران در افغانستان به دلیل گرسنگی و نبود دانه برای کاشت میخواهند زمینهایشان را ترک کنند و این مسئله بحران کشاورزی در افغانستان را به وجود خواهد آورد. در همین سلسله در ولایت دایکندی در مرکز افغانستان هم گزارش های است که تاثیر خوشسالی بر بادام دایکندی باعث شده که کاهش 70% در حاصلات بادام این ولایت داشته باشیم. البته دایکندی در مرکز افغانستان یکی از ولایات است که بزرگترین عاید باغداری و مردم این ولایت از بادامی هستند و بادام خوب ولایت دایکندی نام و جایگاه خاص در افغانستان دارد. البته علاوه از آن، حتی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان گزارش مرتبط به مسائل کشاورزی این است که کشاورزان در هلمند در این اواخر اعلام کردند که چاره جوز بازگشت به تولید تریاک نداره. این کشاورزان هلمندی میگویند که با خوشسالی فلج کننده با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکند و چاره ندارند جز این که برای سر کردن خانواده های گرسنه خود به تولید تریاک روی آورند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگویند که برای کنترل خشخاش باید محصولات جایگزین کش شود و جامعه جهانی باید در این زمینه به افغانستان کمک کند. هلمند در جنوب افغانستان کندو یا بزرگترین اراضی به سطح جهان در مورد کشت، پروسس و قاچاق مواد مخدر برای جهان محسوب می شود و بعد از حاکمیت طالبان چشم ملت افغانستان، کشورهای منطقه و جهان به این است که طالبان باید با مواد مخدر و کشت آنان مانند حکومت پیشینشان مبارزه جدی کند. البته یک گزارش دیگر در آستانه این که در این روزها بار دیگر مسائل بیماری کرونا در افغانستان و در منطقه هستند، در ولایت هلمند گزارش تازه این است که یک دستگاه تولید اکسیژن در هلمند ساخته شده و با این دستگاه سوی صندوق مالی حمایت از افعال سازمان ملل متحد به هزینه نزدیک به 41 میلیون افغانی ساخته شده و فعال است. هلمند برای این دستگاه به شدت نیاز و ضرورت داشت. البته مسائل امنیتی در جنوب افغانستان وضعیت نسبتا کنترل شده و مسائل نظامی به سطح تقریبا 100% مسائل حل شده، اما برخی گزارش های هستند که ترورها یا قتل های صورت گرفته و در این روزها در هلمند یک جوان به شکل مرموز زیر شکنجه بسیار سخت کشته شده و بعدا جسدش در یک بیمارستان در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند پیدا شده است. او ناپدید شده بود و بعدا جسدش از دریای هلمند در حال پیدا شد که شدید بر بدنش نشانه های شکنجه بسیار سختی بود. برخی از خانواده ها و منابع مدعی بودند که این جوان از سوی طالبان بازداشت و به علت پست های فیسبوکی ضد طالبان شکنجه شد، اما بعدا طالبان این موضوع را رد کرد و گفتند که طالبان در این مسئله دخیل نبودند و حتی در ارتباط به این قتل 4 فرد مشکوک هم از سوی طالبان بازداشت شده. اما در آخرین بحث ها اگر جمع‌بندی کنیم موضوعات متفاوتی دیگر در جنوب افغانستان، رکود مکاتب خصوصی خصوصا در ولایت غزنی و زمینه آموزش به صداها دختر و پسر در ولسوالی قره‌باغ غزنی و همچنین مسائل مشکلات صحی در قندهار خصوصا تا هنوز هم برای کودکان زیاد در ولایت قندهار از واکسین پولیو یا فلج اطفال محروم مانده. این هم آخرین تحولات حوزه جنوب و جنوب‌شرق افغانستان.
بله تشکر از شما آقای زاهد. برمیگردیم به خبر خوشی که شما داشتید مبنی بر ساخت دستگاه اکسیژن در ولایت قندهار با کمک مجامع جهانی و متاسفانه افزایش بیماری کووید 19 در مناطق جنوبی افغانستان که البته این جهش جدید مجدداً در بسیاری از کشورها ما شاهدش بودیم. بفرمایید که آیا آماری شما دارید نسبت به اینکه تا چه حد افزایش پیدا کرده و اینکه این دستگاه اکسیژن ساز تا چه حدی میتونه بیمارانی که خدای ناکرده مبتلا شوند به این بیماری و حاد باشه این بیماری را جوابگو باشه؟
از آخر اگر سوال اخیر شما را آغاز کنیم، اویی که مسئولان صحت عامه این ولایت میگویند که این دستگاه در یک وقت برای 100 مریض اکسیژن میدهند و در 24 ساعت ظرفیت تولید 200 دقیقه اکسیژن را دارد. البته این فقط برای یک ولایت جوابگو هستند، اما در مجموع در افغانستان و خصوصا در جنوب این کشور وقتی که موج دوم کرونا در افغانستان بسیار سخت و شدید شد، از کابل تا مزار و ننگرهار گرفته همه افغانستان و ولایات با کمبود شدید اکسیژن روبرو شد. حتی مردم از شهر کابل برای یک کپسول اکسیژن الا ننگرهار و ولایت های همجوار می رفتند که با ارزش بسیار بالای حدود $50 یا $3,000 افغانی خریداری می شود و حتی مریضانی بود که در 24 ساعت نزدیک به 20 دابه اکسیژن یا کپسول اکسیژن هم نیاز داشتند. یعنی باید گفت که این جوابگوی در شرایط فعلی برای یک ولایت تا حدی هستند، اما خدای نخواست اگر موجود مانند موج دوم گذشته جدیتر و قویتر شود، افغانستان با مشکل جدی در این زمینه روبرو خواهد شد. در موج دوم جامعه جهانی، دولت فعال افغانستان، نظام صحی فعال افغانستان با کمک‌های بسیار فراوان و بودجه صدها میلیون دلاری در مبارزه با کرونا، شفاخانه‌های ولایتی فعال بودند. اما این بار کرونا به جای خودش حتی برای مریضای عاجل ایمرجنسی و ضعیف‌ها خدمات صحی و داروها در دسترس نیست و حتی امروز گزارش‌های تازه‌ای بود که شفاخانه هایی که برای کرونا در افغانستان ایجاد شده بود با کمبود دوا ظرفیت روبرو هستند و حتی شرکت هایی که برای اکمال این شفاخانه ها داروها عرضه میکرد با کمبود دارو روبرو هستند و ممکن اگر خدای نخواسته موج شدیدی دیگر کرونا وارد افغانستان شود افغانستان در یک حالت بسیار بد قرار خواهد گرفت.
بله متاسفانه. بفهمید که تمهیداتی جهت پیشگیری از افزایش این موج در مناطق مختلف افغانستان خصوصا شهر قندهار و زون جنوب افغانستان در نظر گرفته شده است سوی حکومت موقت طالبان و وزارت صحت عامه این حکومت؟
حکومت طالبان با مشکلات بزرگتر ظاهرا روبرو هستند که فکر میکنه مسئله کرونا و بحث بیماری ها و مسائل صحی به حاشیه است، در حالی که این مسائل مسائل متن است و باید با اون توجه و تدابیر جدی گرفته میشود. اما در شرایط فعلی افغانستان وضعیت مردم و حکومت هر دو توجه به مسائل دیگر حاد زندگی هستند، از جمله کمبود مواد اولیه، مواد سوخت و زمستان بسیار سوزانی که در پیش روست و اقتصاد بسیار بد حکومت و مردم افغانستان هستند که مسائل مانند کرونا و مسائل صحی را به حاشیه بردن و ظاهرا چیز آمادگی برای چنین یک موج با این امکانات محدود دیده نمی شود و طالبان همواره استدلال می کند که باید پول افغانستان که بلوکه یا بند شده یا بستش بلاک شده است یا آزاد شود و ظاهرن کمک های کشورهای اروپایی به صفر رسید. از کشورهای منطقه هم کمک هایی که صورت گرفته است برای نیازهای مردم افغانستان و حکومت افغانستان کم به نظر می رسند و همه پیشبینی خدای نخواسته اگر وضعیت همچنین ادامه پیدا کند پیشبینی یک حالت بد و زمستان بعدی پیشبینی می شود که حتی خود ادارات مربوطه سازمان ملل متحد هم امروز اعلام کردند که تا 13 ماه دیگر وضعیت در افغانستان خصوصا مسائل اقتصادی و فقر به حالت بسیار تکان دهنده خواهد بود.
بله تشکر می کنم از توضیحات بسیار جامع و کارمند شما آقای زاهد. اگر شما صحبت خاصی ندارید با شما خداحافظی کنیم.
کامیاب و سلامت باشین. خیر انشالله در بحث‌های
دیگر با شما. انشالله. تشکر از شما. شبتان خوش و خدا نگهدار. ادامه خبرها. دیپلمات‌ها موافقت کمیته اعتبارات سازمان ملل با حضور طالبان افغانستان و نظامیان حاکم بر میانمار در نشست امروز را بعید ارزیابی کردند. و گزارش خبرگزاری رویترز 4 دیپلمات که نخواستند نامشان فاش شود تأکید کرد که بعید از کمیته اعتبارات سازمان ملل در نشست امروز با طالبان افغانستان و نظامیان حاکم بر میانمار اجازه دهد که نماینده کشورهایشان در این سازمان جهانی 193 عضوی حضور داشته باشند. گفته می شود که پذیرش طالبان یا دولت نظامی میانمار از توی سازمان ملل گامی به سوی برسمیت شناختن بین المللی خواهد بود. کمیته 9 عضوی اعتبارات سازمان ملل که شامل روسیه، چین و آمریکاست، امروز در مقر سازمان ملل نشستی برگزار می کند تا اعتبارات تمامی 193 کشور عضو نشست کنونی مجمع عمومی سازمان ملل را بررسی کند. نشست کارگروه هسته‌ای با حضور کارشناسان ایران و کشورهای 4+1 در هتل کوبرگ وین آغاز شد. نشست کارگروه هسته‌ای با حضور کارشناسان ایران و کشورهای 4+1 امروز در هتل کوبرگ وین آغاز شد و بر اساس تقسیم کار قبلی که کشورهای شرکت کننده در نشست کمیسیون مشترک بر سر آن توافق کردند، کارگروه هسته‌ای نیز تشکیل جلسه می‌دهد. نشست کارگروه لغو تحریم‌ها دیروز با حضور کارشناسان ایران و سایر طرف‌های برجام در هتل کوبرگ وین برگزار شد. با گفته یک منبع آگاه، تیم نظامی ایران با وین امروز همچنان بر موضوع تحریم‌ها متمرکز است و به طور جدی و با توان قوا بر روی آن کار می‌کنند. دولت آمریکا سال 2018 در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ به صورت یک جانبه و برخلاف قطعنامه‌های بین‌المللی از توافق هسته‌ای خارج شد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با تاکید بر نبود جایگزینی برای برجام اعلام کرد که مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها در فضای سازنده برگزار می‌شود. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز در نشست مطبوعاتی در مسکو تاکید کرد برجام هیچ جایگزینی ندارد و هیچ گونه اظهار نظری درباره وجود طرح یا گزینه‌های دیگر در مذاکرات وین مطرح نمی‌شود. سومین روز از مذاکرات وین امروز و در حال پیگیری می شود که قرار است پس از 2 روز مذاکره درباره موضوعات اصلی چشم‌انداز ادامه گفتگوها با محور لغو تحریم‌ها مشخص شود. یکی از رهبران جریان صدر عراق گام بعدی این جریان پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی این کشور را تبیین کرد. با گزارش امروز شفق نیوز، اسام حسین از رهبران جریان صدر عراق در سخنانی توضیح داد مرحله بعدی پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، ساختار سیاسی جدیدی است که مورد حمایت و تایید اکثریت ملی یا سیاسی باشد و پس از آن دولت نیز تشکیل خواهد شد. حسام حسین با بیان اینکه پاسخ‌ها و واکنش‌های مثبتی از سوی احزاب و فراکسیون‌های سیاسی در زمینه ساختار سیاسی جدید وجود دارد، افزود برخی از احزاب سیاسی نیز با ارائه دوسیه‌هایی به دیوان عالی فدرال تلاش می‌کنند تا تصویب نتایج انتخابات را مختل کنند یا به تأخیر بیاندازند تا بار دیگر یک دولت توافقی تشکیل شود. کمیسیون انتخابات عراق سه شنبه در یک نشست خبری به تشریح نتایج نهایی انتخابات پارلمانی پرداخت و میزان مشارکت مردمی را 44% اعلام کرد. بر اساس نتایج نهایی هیچ تغییری در ترتیب ائتلاف‌های پیروز به وجود نیامده و تنها 5 چوکی تغییر کردند. طبق اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق، فراکسیون صدر وابسته به مقتدا صدر با 73 چوکی در رتبه اول، ائتلاف تقدم با 37 چوکی در رتبه دوم، ائتلاف دولت القانون به رهبری نوری مالکی با 33 چوکی در رتبه سوم قرار گرفتند. در پی اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق، بسیاری از نامزدهای انتخابات و مردم به نتیجه اعلام شده توسط کمیسیون عالی انتخابات اعتراض کرده و خواستار شفافیت در اعلام نتایج شدند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. مقام طالبان: با کسی اجازه تجزیه طلبی نمی دهیم. ابهام در واگذاری چوکی افغانستان در سازمان ملل و طالبان. و آغاز نشست کارگروه هسته‌ای کارشناسان ایران و 4 جمع 1 در وین. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. روز گذشته در مربوطات ولایت ننگرهار بین نیروهای طالبان و افراد مسلح ناشناس درگیری رخ داد. در رابطه با تازه ترین جزئیات این درگیری، همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد گزارش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیداد که گذشته شهر جلال آباد اتفاق طلب و درگیری بین افراد طالبان و افراد مسلح ناشناس در ناحیه اول شهر جلال آباد اتفاق افتاده بود. در تازه‌ترین معلوماتی که از اداره ولایتی ننگرهار به رسانه‌ها داده شده، که در این درگیری از سوی طالبان نخست مهاجره و بعدا سه تن آنها مواد منفجره همراهشان را منفجر کردند و به شمول یک خانم سه تن کشته شدند و سه تن دیگر از سوی طالبان بازداشت شد. یک تن آنها در حالت مجروح بود. در ابتدا اینها افراد گروه داعش خوانده شده بود، اما بعد از اینکه درگیری با پایان رسید و منطقه از سوی طالبان تسخیر شد و در حدود 40 تن از افراد مجروح در محل اطراف محل رویداد از سوی طالبان بازداشت شدند و هنوز هم در بازداشت آنها به سر می‌برند، این گروه یک گروه اختطافگر و آدمبا خوانده شده و گفته شده که یکی از مرکز مهم و کلیدی آدمربایان بود که از اینجا در تمام حوزه شرق افغانستان واقعیت آدمربایی سازماندهی میشد و همچنان مقداری از جنگ افزارها و دیگر تجهیزات نظامی به این محل آورده شده بود. این در حالی است که این دومین بار است که طولانی‌ترین درگیری بین افراد طالبان و گروه داعش در شهر جلال آباد صورت می‌گیرد. این درگیری سبب نگرانی شهروندان جلال آباد شده و آنها نگران هستند که با این مقدار جنگ‌ها چگونه از این محلات بازرسی که از سوی طالبان در مناطق مختلف و در دروازه های ورودی شهر جلال آباد ایجاد شده به این مناطق انتقال داده می شود. شهروندان جلال آباد از اداره ولایتی ننگرهار خواسته است که هر چه زودتر جلوی تو واقعیت را در شهر جلال آباد و امنیت مطمئن را برای مردم تامین بکنه.
بله، تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. عزیزان شنونده، در ارتباط مستقیمی که با همکارم آقای زاهد داشتیم در رابطه با قتل مرموز و شکنجه یک جوان در ولایت هلمند در جنوب افغانستان توضیحات کوتاهی را داشتن که همین گزارش را ساعت پیش همکارم به صورت مشروع و مفصل به ما ارسال کردن که دعوت میکنم شنونده باشید.
قتل مرموز وزیر شکنجه های شدید یک جوان در ولایت هلمند در جنوب افغانستان باعث واکنش های تند شبکه های اجتماعی مردم و حتی طالبان شده است. روز گذشته تعداد از منابع محلی و اعضای خانواده این جوان که یکی از فارغ التحصیل های پوهنتون در درجه کادر بود، یک جوان مشهوری بودند، او چند روز قبل در هلمند ناپدید شده بود و بعداً جسد او در شفاخانه در شهر لشکرگاه مرکز هلمند پیدا شد که زیر شکنجه های بسیار شدید او جان داده بود. بعداً برخی از افراد که گفته می شود از خانواده های این جوان هستند، اعضای خانواده‌اش هست، ادعا کرده بودند که این جوان زیر شکنجه طالبان جان داده و آنان مدعی بودند که طالبان به علت پست های فیسبوکی این جوان که بر علیه وزیر طالبان کرده بودند این جوان را بازداشت و زیر شکنجه آنان از بین رفت. اما طالبان این موضوع را به شدت رد کردند و گفتند که این جوان از سوی آنان اصلا بازداشت نشده و مسئله قتل و مسئله خارج از مسائل سیاسی هستند و حتی مشخصا طالبان اعلام کرده که در ارتباط به قتل این جوان که کشته شده 4 فرد مشکوک هم بازداشت شده است. ولی قبل از این واکنش طالبان ادعای بود که او از سوی طالبان کشته شده است. در جنوب افغانستان قبلا هم ادعاهای در مورد برخی قتل‌های مرموز خصوصا در ولایت قندهار بود، اما در این اواخر قتل‌های مرموز یا قتل‌هایی که ادعا می‌شود از سوی طالبان این افراد کشته می‌شوند، این مسائل کم شده است و طالبان می‌گوید که برای همه افراد و حتی نیروهای امنیتی افغانستان با همه آنان عفو عمومی کرده و هیچ کسی که در حکومت‌های قبلی بودند برای آنان مطلوب نیست و تعقیب نمی‌شود. حتی ذبیح‌الله مصاحبه که با ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان رادیودری داشت، او سریع هم ما از او سوال کردیم که در سطح افغانستان برایتان یک کسی با اسم فرد مطلوب هستن که در لیست شما باشد و شما در ترتیب آنان باشید یا او را محاکمه میکنی یا تعقیب و بازداشت میکنی؟ او با صراحت در این گفتگو با رادیودری اعلام کرد که حتی به سطح افغانستان هیچ یک فردم نیست که زیر تعقیب آنان باشه، برای آنان مطلوب باشه یا در طالبان بخواد آن را بازداشت یا محاکمه کند. تمام مقامات و افراد و نیروهای حکومت پیشین معاف هستند و هیچ کس از این عفو عمومی مستثنا نیست. از طرف دیگر در ولایت قندهار در جنوب افغانستان در یک اقدام خبر خوش این است که حدود 200 نفر از محصلین زیر حاکمیت طالبان، یعنی برای نخستین بار در قندهار فارغ التحصیل شدند که در جمله این 200 محصل یا دانشجوی دختران هم دیده شدند. این جشن فراغت مراسم باشکوه در مؤسسه تحصیلات عالی میرویس نیکه قندهار برگزار شده بود و این محصلین از رشته های حقوق، اداره، دیپلماسی، قضا و سرانوالی در قندهار فارغ شدند.
بله، تشکر میکنم از همکارم آیه زاهد، همچنین از همراهی شما سروران ارجمند. عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان و تام وست نماینده آمریکا در امور افغانستان در دومین روز گفتگوها در دوحه درباره مسائل مالی و حقوقی گفتگو داشته. در رابطه با مذاکرات دوحه و اولویت‌های افغانستان و آمریکا در این مذاکرات، همکارم آیه شجاعی گفتگویی داشته با سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی افغانستان و رئیس خبرگزاری اطلس، که دعوت میکنم شنونده باشید تحلیلیشان.
سلام و احترام دارم خدمت جناب والی و همکاران عزیزتان در رادیوی دری و همچنین عرض احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. من فکر میکنم که آمریکایی ها با چند مسئله در واقع وارد مذاکرات شدن. یکی از مسائلی که احتمالاً از سوی آمریکایی‌ها طرح خواهد شد بحث حکومت همه‌شمول هست. گفته میشه که آمریکایی‌ها در تلاش هستند برای اینکه طالبان را متقاعد بسازند به اینکه حکومت همه‌شمول را تشکیل بدن و از سایر اقوام و سایر مذاهب هم در ساختار حکومتی خودشان پاره بکنند. بحث دیگری که از سوی آمریکایی‌ها احتمالاً مطرح خواهد شد، اجرای شدن مابقی تعهداتی است که طرفین در معاهده دوحه و در توافقنامه دوحه دیگر به امضا رساندن. باز بحث دیگری که به نظر ممکن هست که مطرح شود، بحث خروج باقی مانده افراد است که مرتبط با آمریکا هستند یا تابعیت آمریکا را دارند و تاکنون در افغانستان باقی ماندند. مسئله خروج اینها هم یکی از مسائلی است که آمریکایی‌ها به او علاقمند هستند. و باز مسئله دیگر هم مسئله گروه‌های تروریستی است که ممکن هست از سوی آمریکایی‌ها مطرح شود و مبارزه با گروه‌های تروریستی. منتها من فکر میکنم که همه این چیزهایی که در رسانه ها گفته میشه که آمریکایی ها در مذاکرات دوحه در این دور برگزار خواهند کرد، در واقع وانمود کردن این است که آمریکایی ها به دنبال این هستند که چنین مطالباتی را از طالبان داشته باشند. آمریکایی ها وضعیت فعلی و تداوم وضعیت فعلی را کاملا به نفع خودشان میبینند و علاقمندی به این که یک حکومت باثبات همه‌شمول در افغانستان به وجود بیاید ندارند. نابسامانی در افغانستان و عدم شکلگیری یک حکومت قوی متمرکز در افغانستان به نفع آمریکایی هاست و در نتیجه آمریکایی ها صرفا برای اینکه افکار عمومی را منحرف بسازند از برنامه های خودشان، وانمود میکنند که به دنبال چنین چیزهایی هستند در مذاکرات دوحه. بنابراین اون چه که فعلا در دوحه اتفاق میفته به نظر ما تلف کردن زمان از سوی آمریکایی هاست و در واقع به نوعی به بازی گرفتن طالبان و مردم افغانستان و کشورهای منطقه در زمین است که اون زمین منافع آمریکا را تامین خواهد کرد.
جناب موسوی، در سخنرانی اخیر آقای استانگزی معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان از تلاش‌ها برای بازگشت آمریکایی‌ها به افغانستان صحبت شد. فکر می‌کنید که حالا آمریکایی‌ها با چه ترکیب و فرمتی در آینده به افغانستان باز خواهند گشت؟
خب آمریکایی‌ها اگر به افغانستان بازگردند، البته من قبل از اینکه به این پرسشتان پاسخ بدم لازم هست که نکته‌ای را عرض بکنم و اون این هست که آمریکایی‌ها الان هم شبکه‌های مرتبط با خودشان را در داخل افغانستان به صورت فعال نگاه داشتند. بنابراین نمی‌شه گفت که ما حضور آمریکا را در افغانستان احساس نمی‌کنیم، بلکه حضور آمریکا در افغانستان هنوز هم قابل احساس هست از طریق شبکه‌هایی که در درون افغانستان قبلا ایجاد کردند. اما خود آمریکایی‌ها ممکن است حضور ملموس‌تری داشته باشند. این سفارتخانه‌شان در افغانستان فعال شود و در قالب این سفارتخانه در واقع فعالیت‌های امنیتی و استخباراتی خودشان را در پیش بگیرند. بعید هست که به این زودی‌ها آمریکایی‌ها مجدداً تصمیم بگیرند حضور نظامی در افغانستان داشته باشند. اما برای اینکه در بازی افغانستان بتواند در زمین بازی افغانستان بتواند با کشورهای رقیب منطقه‌ای در اطراف افغانستان رقابت بکنند، نیازمند حضور فیزیکی در افغانستان حتی این حضور امنیتی خواهد بود و شکل استخباراتی خواهد داشت. احتمال اینکه ما در آینده نه چندان دور شاهد بازگشایی سفارت آمریکا در افغانستان باشیم، این احتمال وجود دارد و حتما هم آمریکا برای سازماندهی بیشتر شبکه‌های مرتبط با خودشان در افغانستان به بازگشایی سفارتشان در کابل نیازمند هستند.
آقای موسوی، فکر میکنید که قرائت طالبا از حضور امریکایی ها چی باشه؟ خب حضور 20 ساله امریکایی ها باعث تشدید جنگ شده بود در افغانستان.
ببینید، طالبان یک چیزی را عنوان میکنن و یک چیزی هم در واقع از اون مراد دارن. اون چیزی را که در ظاهر عنوان میکنن این هست که میخواهند ارتباط دیپلماتیک با همه کشورهای دنیا داشته باشن و از جمله با آمریکایی ها هم ارتباط دیپلماتیک داشته باشن و آمریکا در بازسازی افغانستان مشارکت داشته باشه همچون سایر کشورها. این مطلبی است که از ناحیه طالبا در واقع عنوان میشه. اما حقیقت قضیه این هست که آمریکایی ها به دنبال تامین منافع خودشان هستن، در بازسازی افغانستان حضور جدی نخواهند داشت و اصلا اساسا به این که افغانستان روند بازسازی را آغاز بکنه اعتقادی ندارن. اگر کشورهای همسایه هم به دنبال بازسازی در افغانستان باشن، آمریکایی‌ها چنین فرصتی را نخواهند گذاشت که ایجاد شود. و طالبان هم میدانند که آمریکایی‌ها با چنین نگاه و انگیزه‌ای در افغانستان حضور پیدا خواهد کرد و فعالیت‌های خودش را ادامه خواهد داد. بنابراین با علم به این که آمریکا چنین برنامه‌ای در افغانستان دارد، طالبان میدانند که حضور آمریکا در افغانستان صرفا یک حضور دیپلماتیک و حضور در بازسازی افغانستان نیست، اما در این حال چنین چیزی را میخواهند. به نظر میرسه که توافقات پشت پرده ای که قبلا میان طالبان و میان آمریکایی ها صورت گرفته بود، مبنی بر این که طالبان زمینه حضور امنیتی و استخباراتی آمریکا در افغانستان را فراهم بسازند، این توافق خیلی نقش داره در اصرار فعلی طالبان بر بازگشت آمریکایی‌ها.
حالا چه شنیدید؟ تحلیل آقای موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس بود در رابطه با مذاکرات دوحه. نشست کارگروه هسته‌ای با حضور کارشناسان ایران و کشورهای 4 جمع 1 در هتل کوبرگ وین آغاز شد. نشست کارگروه هسته‌ای با حضور کارشناسان ایران و کشورهای 4 جمع 1 در هتل کوبرگ وین آغاز شد و بر اساس تقسیم کار قبلی که کشورهای شرکت کننده در نشست کمیسیون مشترک بر سر آن توافق کردند، کارگروه هسته‌ای هم تشکیل جلسه می‌دهد. پیرامون این موضوع هم دکتر سید رضا میرطاهر، تحلیلگر و مفسر مسائل سیاسی، تحلیل بیشتری دارد.
هفتمین دور نشست ایران و گروه 4 به علاوه 1 مرکب از روسیه، چین و 3 کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و انگلیس، موسوم به ترویکای اروپایی در وین در حال برگزاری هست. تفاوت این دور با 6 دور قبلی در واقع اینه که دولت جدید روی کار اومده و در واقع ترکیب هیئت ایرانی کاملا عوض شده و در نتیجه خواسته های ایران هم با صراحت و وضوح بیشتری اعلام شده. خواسته اساسی ایران در این مذاکرات این هست که تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا به طور کامل لغو بشن و این خواسته ای هست که کشورهای گروه 4 به علاوه 1 هم به رسمیت شناخته شود. همان اینکه نمایندگان روسیه و چین در روزهای اخیر به صراحت این مسئله را مورد تاکید قرار دادن و اتحادیه اروپا قبلاً در نشست مجمع عمومی آژانس بیانیه در این زمینه خوانده بود که در اون لغو تحریم ها شرط ضروری تداوم برجام تلقی شده. خب با توجه به این مسائل، گزارش هایی که از نخستین دور در واقع این مذاکرات به بیرون درس کرده بیشتر گزارشاتی مثبت بوده، در حالی که خب ما میدونیم که مسائل اساسی هنوز باقی مونده. یک بعدش برمیگرده به تلاش غربی ها برای محدود کردن توانمندی هسته‌ای ایران، به ویژه در زمینه تعداد سانتریفوژ ها و مواد هسته‌ای غنی شده که 60% هست، و از طرف دیگر تلاش ایران برای قبولاندن لغو حداکثر تحریم ها از سوی آمریکا به عنوان شرط لازم و ضروری برای بازگشت ایران به اجرای تعهدات برجامی خود. البته الان خبرهای مختلفی هم در حواشی این مسئله وجود داره، از جمله اینکه 25 نفر از قانونگذاران کنگره در واقع در نامه اعلام کردند که تلاش‌های دولت بایدن برای توافق با ایران و بازگشت برجام رو عقیم خواهند گذارد و در واقع نخواهند گذاشت که تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا فوتبال لغو بشه، یا اینکه همزمان آمریکایی‌ها جنگ روانی و در زمینه توانمندی پهپادی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران به راه انداختن و اونها رو خطرآفرین و تهدید عنوان کردن. خب در رغم این مسائل، اما اون چیزی که به نظر میاد بیشتر الان موضوعیت داره این هستش که ظاهراً دو طرف هم ایران هم آمریکایی‌ها در زمینه رسیدن به یک توافق جدی هستند و الان فکر میکنم بیشتر توپ در زمین غربی ها و آمریکایی هاست که با توجه به شرایط کنونی و این مهم یا این ملاحظه بسیار مهم که اگر این مذاکرات به توفیق و موفقیت منجر نشه، ایران گام های بسیار بزرگتری در زمینه پیشرفت هسته‌ای برخواهد داشت، به ویژه بحث غنی‌سازی احتمالی 90% هم ممکنه مطرح بشه و همه اینها فکر میکنم باعث شده که این مذاکرات از حساسیت ویژه‌ای برخوردار باشه و در واقع دو طرف تلاش کنن که به یک توافقی برسن.
آی دکتر، مقامات اروپایی در این دو روز خب در صحبتی که با رسانه‌ها داشتن اعلام کردن که تقریبا 70-80% پیشنویس متن سازش با جمهوری اسلامی ایران نوشته شده. آیا آن 20% باعث خواهد شد که حالا مقامات آمریکایی با رفتار متناقض خودشان در قبال برجام پایان بدن؟
من فکر میکنم اون 20% باقی مانده در واقع مهمترین و مورد مناقشه ترین مسائل هست. نباید اینها رو دست کم گرفت. اگرچه قبلا در جریان 6 دور مذاکره قبلی در اون مسائل شکلی و جزئیات شاید توافقاتی صورت گرفته، اما اون چی که الان مهمه و قبلا هم بارها گفته شده این هست که مسائل اصلی محل اختلاف، یعنی گستره برجام، آیا این برجام به همین صورت کنونی باید باقی بمونه یا تغییراتی در اون حاصل بشه، و یا اینکه این مذاکرات به عنوان شالودهی برای مذاکرات فرابرجامی در نظر گرفته بشه، و از اون طرف این مسئله که آیا آمریکا باید همه تحریم‌های دوره ترامپ رو برداره یا فقط تحریم‌های مرتبط با مسئله هسته‌ای رو برداره، و یا اینکه اساساً آمریکا حاضر هست ضمانتی به ایران برای باقی ماندن در برجام بده. همه اینها از جمله مسائل فکر می‌کنم اساسی و بنیادینی هست که هنوز محل اختلاف هستند.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
روزتان به خیر و خوبی باشد انشاءالله. صدای ما را از شهر مقدس مشهد، از رادیو دری، از جوار بارگاه ملکوتی سامان الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشین. رسیدیم به لحظه پخش برنامه شمیم رضوان که ما مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مهتاب گوشه ایز ده حسن و جمال تو، خورشید ذره ایز ده وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایز ده حسن و جمال تو، خورشید ذره ایز ده وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن بود و درختان به حال تو.
آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چوبوی خوش آشنایی تقدیم به شما همراهان گرامی، شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه شمیم رضوان. از رادیو در جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم دوستان. از اینکه ما را تا پایان برنامه همراهی می‌فرمایید جهانی سپاس. عزیزان، این هفته نیز در برنامه شمیم رضوان مثل هفته‌های گذشته با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز به موضوع تواضع در سیره رضوی می‌پردازیم. در همین ابتدای برنامه عرض سلام و ادبی داریم خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و عرض می داریم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من، سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر، سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر، سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایهان.
همراهان عزیز، با یقین در بین اطرافیان و آشنایان و یا در بین دوستان و همسایگان افراد زیادی را دیدیم که خیلی افتاده و متواضعند، افرادی که با وجود کلی صفات خوب و موقعیت عالی هیچ ادعایی ندارند و با همه متواضعانه رفتار می کنند. هر کاری را که مورد علاقه آنهاست درباره دیگران نیز انجام می دهند و از هر برخوردی که خود متنفرند خودداری می کنند. تواضع و فروتنی نخستین صفتی است که خدای مهربان بندگان خاص خود را به آن توصیف می کند. صفتی با ارزش که از باطنی پاک و بی‌آلایش سرچشمه می گیرد و نشانه های آن در رفتار انسان جلوه می کند. با توجه به رفتار افراد می شود روحیه تکبر یا تواضع فرد را تشخیص داد. قرآن کریم در این باره می فرماید بندگان خداوند رحمان کسانی هستند که آرام و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند به آنها سلام می گویند و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند. امام رضا علیه السلام می فرمایند فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری آنان با تو رفتار کنند. تواضع در لغت و معنای فروتنی و در اصطلاح اخلاقی یعنی انسان خود را برتر از دیگران نداند و برای خود امتیازی قائل نشود. امامان معصوم علیهم السلام خود را از مردم جدا نمی دانستند و بر روش جباران زندگی نمی کردند و در روابط اجتماعی نهایت از خودگذشتگی و تواضع را در برابر توده های مردم داشتند. تواضع و فروتنی امام رضا علیه السلام در برخورد با مردم قابل ستایش است. چون این الگوی رفتاری بازتاب روشنی از این آموزه دینی است که تمام انسان‌ها با یکدیگر برابر بوده و برتری تنها به معیار تقوا به دست می‌آید. امام رضا علیه السلام با همه اعتبار دینی و اجتماعی و سیاسی از هر گونه رفتار و گفتاری که از روی کبر و خود بزرگ بینی باشد بدور بودند، تا جایی که بنابر داستانی که ابن شهرآشوب نویسنده مشهور شیعه در قرن ششم روایت کرده است، وقتی امام علیه السلام وارد حمام شهر شد، شخصی که ایشان را نمی شناخت از آن حضرت خواست تا پشت او را کیسه بکشد. امام علیه السلام درخواست او را پذیرفت و مشغول کار شد. برخی که امام علیه السلام را می شناختند، آن مرد را آگاه کردند و او مشغول عذرخواهی شد. اما امام علیه السلام با او آرامش داده و همچنان به شستن او مشغول بودند.
تازه خاک درت نشان دارم، فخر بر هفت آسمان دارم، تازه خاک درت نشان دارم، فخ بر هفت آسمان دارم، کمتر از ذره هم ولی پیوند با فراسوی لامکان دارم، کمتر از ذره هم ولی پیوند با
با فراسوی لامکان.